کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. قصه‌هایی از ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال.
کتاب پنجم، توتی‌نامه، بخش دوازدهم. سلام بر دوستان خوبم، شب شما یا روز شما، وقت شما بخیر. و اما شب دهم، خورشید غروب کرد، هوا تاریک شد و خجسته فکر کرد که الان میتونم برم پیش شاهزاده. منتها باید اول از توتی اجازه میگرفت. رفت پیش توتی، گفت ای توتی مهربانم، ای توتی دانا، دلم بیقراره، شیدا عاشق واله و دیوانه شاهزاده است و دوست دارم هرچه زودتر برم و به دیدار این عزیزم برسم. به من اجازه بده ای دانای دانایان. توتی گفت که برو ای خجسته مهربان، ای زنی که عاشقی و عاشقان همه محترم هستند، تو عین عذرا هستی و عین زلیخا و هیچگاه پیش من از وامق و یوسفت صحبت نکردی و این نشونه پاکیزگی توه. وامق و عذرا داستان عاشقانه است، یوسف و زلیخا هم همینطور. و جالبه، داستانه عاشقانه یه مطلب توش داره. البته یوسف زلیخا استثناست که آخرش به هم میرسن. بعضی از مثل بهرام و گلندام مثلا، اینا داستانه عاشقانه است. لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، باز خسرو و شیرین داریم. دیگه توی فرهنگ ادبیات غرب هم مشهورترینش رومئو و جولیت. اینا عاشقایی هستند که معمولا نمیرسن به هم. قید خسرو و شیرین که به هم رسیدن، فرهاد که نمیرسه و البته نمیتونستن هم برسه. یه چوپان عاشق یه شاهزاده خانم شده بود، هرگز نمیرسه. بعد نویسنده ها و شعرا اومدن اینها رو بهانه قرار دادن و گفتن که اصلا منظور از لیلی خداست، منظور از معشوق خداست، معشوقه البته، و این انسانه که عاشق زیبایی و جمال خداست. این بشر زمینی یک نمودی است از خدا. یک بار براتون گفتم که بابا طاهر عریان عاشق زنی شده بود، اونم جز عارفا بود، و هرچه میرفت و در میزد تا میگفت کیستی، میگفت بابا هستم، میگفت برو، نمیخواستش. تا اینکه بابا اومد در تنهایی خودش فکر کرد که آیا کسی که این زن رو آفریدی، یعنی خدا، میتونه بهتر از اون هم بیافرینه؟ بله. زیباتر؟ بله. اخلاق بهتر؟ بله. یکی، دو تا، صد تا، هزار تا؟ بله. گفت خب پس اصل زیبایی در اونجاست، اون اصل زیباییه که میتونه یک همچین زیبایی هایی رو بیافرینه و خوبی هایی رو، پس باید عاشق اون بود. عرفا اومدن این قصه های عاشقانه رو بهانه کردند برای اینکه در واقع رابطه انسان و خدا رو، رابطه عاشقانش رو، عرفانیش رو توصیف کنن. چطور میشه عاشق خدا شد؟ به همون صورتی که بابا طاهر فکر کرد. اگر نمود زیبایی این زنه، منشأ زیبایی مهمه که میتونه هزاران هزار میلیون ها از این زیبایان بیافرینه. بعضی از این عارفا حتی به زیبایی ظاهری هم در واقع اعتنا می کردن و توجه می کردن و این رو نشونی از خدا می دیدن. می گفتن نشانه خدا در این بشره. در واقع نمونه که می تونم بیارم ابن عربی هستش که در اسپانیای سابق که عرب ها گرفته بودن قسمت جنوبیشو بهش می گفتن اندلس، که در اونجا متولد شد و از حدود 800 سال پیش و در سفری که داشت به، تصور میکنم بغداد اگر اشتباه نکنم، در واقع پیری داشت که خیلی بهش ارادت داشت و اون آقا اصفهانی بود و دختری داشت به اسم نظام. این نظام بسیار زن تیزهوش و زیبا و اهل بحث و مشاجره و لفاظی بوده. لفاظ یعنی لفظ به کار بردن و سخن گفتن در واقع بوده. البته لفاظی رو به معنی پرگویی و زیادگویی هم استفاده میکنن، بیشتر این معنی رو داره. به هر حال عاشق اون میشه و کتابی، دیوان شعری و عربی داره، ترجمان الاشواق که این رو در عشق اون زن اصفهانی سروده. البته اینم بگم که بعضی از حالا کسانی که متظاهر به عارف بودن هم تظاهر میکرد، تظاهری نشون دادن، چیزی واقعیت نداشت که بستم نشون بده، تظاهر میکردن به عرفان، به خانوم ها علاقه نشون میدادن، علاقه شون هم علاقه کاملا جسمانی و زمینی بود، ولی بهانه شون آسمانی بود که نه من خدا جمیله و جمال و دوست داره، بنابراین این زیبایی این زن رو که نگاه میکنم خدا رو در اون میبینم. خب البته این هم حرفیه، ولی هر کسی گول این حرف ها رو نمیخوره. برگردیم به قصه‌مون که خاتون میخواست بره، خجسته خانم میخواست بره عشق رو ببینه. قبل از اینکه بره توتی بهش گفت اما نصیحتی میکنم، تو هم مانند پسر اون وزیر مراقب باش که راز خودت رو بر کسی باز نکنی، حرفهای پنهان خودت رو با کسی نزنی که ممکنه لو بره و دیگران هم ازش آگاه بشن. اگر کسی رازی داره اون رو برای خودش باید نگه داره. به محض اینکه من رازم رو به شما بگم، شما هم به کسی اعتماد دارید به اون میگید، اونم به کسی اعتماد داره به اون میگه، به همینطوری ادامه پیدا میکنه. بهترین کار اینه که آدم اگر چیزی رو داره برای خودش نگه داره، انقدر محکم باشه، انقدر کم ظرفیت نباشه که یه حرف رو نتونه تو سینه‌اش نگه داره، مخصوصا راز دیگران رو. راز دیگران رو آدم به هیچ وجه نباید برملا و افشا کنه. به هر حال برگردیم به قصه‌مون. خجسته گفت این داستان پسر وزیر که گفتی چه بود؟ توتی گفت که در روزگاران قدیم در شهری تاجری بود بسیار محترم و این تاجر با پسر وزیر دوست بود. دوستی بسیار عمیق و صمیمانه با هم داشتند و دائم سعی می‌کردند به همدیگه محبت و لطف بکنند. تاجر برای کاری سفری کرد، رفت به شهر دوری. قدیما این شکلی بوده که چون راه‌های ارتباطی و حمل و نقل نبود، اتومبیل نبود، قطار نبود، هواپیما نبود، با شتر و گاو و خر و این چیزها باید حمل می‌کردند. مثلا گاو در سرزمین‌های هند برای حمل و نقل استفاده می‌شد، در جاهای دیگه که می‌تونستن اسب پرورش بدن اسب پرورش می‌دادن، یا قاطر یا خر. سفر هم که خطر زیاد داشت، راهزن بود و هزار و یک بیماری و طول زمان و گرفتاری‌های بسیار. به خاطر همین زیاد کالاهای این شهر در شهر دیگه فروخته نمی‌شد. البته بماند که از جاده ابریشم گاه حتی شراب ایتالیایی به چین می رفت، ولی خب قطعا قیمت بسیار بسیار زیادی می تونسته داشته باشه. جاده ابریشم براتون قبلا در مورد صحبت کردم، جاده‌ای بوده که از چین می اومده به سمت اروپا و از نواحی که تحت کنترل ایران بود مثل شهر زیبای سمرقند هم عبور می کرده و همه فکر میکنن که در اینجا فقط ابریشم، چون اسمش ابریشم، عبور میکرد و برای تجارت ابریشم بود، عمدش برای تجارت برده بود. یعنی ترکای بیابانگرد و چادرنشین رؤساشون یه در میگرفتن میفروختند از قبیله خودشون، یه عده تاجر برده اینا رو میخریدند و اینا رو میآوردند میفروختند. بیشتر خلفای عباسی در بغداد اینها خریدار بودند، چون به عنوان سرباز از این برده ها استفاده می کردند. به خاطر همین سوغاتی بردن که هنوز هم آثارش هست، نشونه ای بود این که فرض کنید در اون زمان ها مثلا 500 یا 600 سالیش من سفری می رفتم و به شهری می رفتم که در اونجا کلوچه ای می پختند متفاوت از اون چی که ما در شهرمون داریم، برای شما می آوردم، براتون عجیب بود که آه این کلوچه فلانجاست. الان دیگه اینها معنیشو تا یه حد زیادی از دست داده. نه سفر یک اتفاق استثنائیه که تو زندگی خیلی ها رخ نده، تو زندگی آدمای استثنائی رخ بده، و نه اینکه کالاهای یک شهر تو شهر دیگه مشکل پیدا میشه، همه جا میشه تقریبا همه چیز رو پیدا کرد. آقای بازرگان با خودش فکر کرد که این پسر وزیر خیلی من لطف داره، من که اومدم سفر چیکار کنم که چیزی ببرم براش که کاملا استثنایی باشه. خب پسر وزیره، هر تاجری و بازرگانی اومدیسی براش برده، من چی ببرم براش که خیلی استثنایی و جالب باشه و خوشش بیاد و لذت ببره. سوال کرد که در این شهر چه چیزی هست که خاص این شهره و در جای دیگه هرگز پیدا نمیشه. گفتند یک نجاری هست که چوب رو میتراشه، به عربی خراط هم میگن، کسی که روی چوب کنده کاری میکنه. گفتند نجار و خراطی هست که توتی میسازه از چوب، اما این توتی حرف میزنه. گفت خیلی عجیبه، توتی که جون داشته باشه از تو جنگل بگیرنش به راحتی حرف نمیزنه، و اگر حرف بزنه استثنائیه. چطور حالا یه توتی از چوب؟ گفتن بله، اما کار هیچ کس نیست، در هیچ جا هم پیدا نمیشه جز همین نجاری که ما بهت گفتیم. اون هم همیشه درست نمیکنه، در سال فقط چند روزی اجازه داره ستاره ها در یه موضع خاصی باشند، نمیدونم ماه اینجا باشه، زهره اونجا باشه، وقت که شکل قرارگیری ستاره ها در کنار هم به شکل خاصیه، ایشون میتونه این کار رو انجام بده و توتی در واقع بتراشه. بازرگان حساب کرد و دید تا زمانی که وقت درست کردن این توتی ها برسه خیلی مونده. با خودش فکر کرد چه کنم، تصمیم گرفت که بمونه و منتظر باشه تا این هدیه بسیار عالی رو برای پسر وزیر و دوست عزیزش ببره. منتظر موند و توتی ساخته شد و پول بسیار زیادی بابت خریدش داد و توتی رو دست گرفت. توتی چوبی حرف میزنه و خیلی چیزها رو میدونه. تعجب کرد، توتی رو برداشت و با کاروانی حرکت کرد و اومد رسید به شهرشون. وارد خونه شد و به همسرش گفت ای زن عزیز ببین چی آوردم برای دوستم پسر وزیر. گفت چی آوردی؟ توتی رو نشونش داد. زن تعجب کرد، حیرت کرد، شگفت زده شد. اینا همش هم معنی حیرت و شگفتی و تعجب. گفت که مگر میشه؟ گفت میبینی که میشه دیگه، تجربه نشون میده که بله شده. گفت برای کیه؟ گفت برای پسر وزیر، این رو فردا میخوام برش ببرم. پسر وزیر همون شب ایشون رو دعوت کرد به مهمانی، ولی گذاشت هدیه رو فردا خارج از مهمانی که دیگران حضور نداشته باشند براش ببره. رفتند و در مهمانی نشستند و صحبت کردند و حالا خود عده زیادی هم بودند، شراب آوردند، چرخوندند، شراب رو میگردوندن در واقع، به این میدادن بعد به اون میدادن بعد به اون میدادن، گردوندند و خوردند و سر مهمونا گرم شد، از جمله همین آقای بازرگان ما. و پسر وزیر گفت ای دوست گرامی، سفر بسیار طولانی رفتی و خیلی طول کشید، بگو ببینم از این سفر برای من چه آوردی؟ گفت باورت نمیشه. گفت چطور؟ گفت برات یه توتی چوبی آوردم که حرف میزنه. پسر وزیر تعجب کرد، گفت واقعا شدنیه؟ گفت بله، مطمئن باش که شدنیه، من همچین توتی آوردم. پسر وزیر تو فکر فرو رفت و از مجلس مهمونی خارج شد. رفت پسر وزیر با زن بازرگان، با هم دوست بودن و زن بازرگان عاشق پسر وزیر بود و بازرگان نمیدونست. یکی از مستخدماش و آقای پسر وزیر فرستاد خونه بازرگان، مستخدمی که همیشه پیغام میبرد بین این دو عاشق و معشوق، گفت برو بهش بگو یه توتی شنیدم شوهرت آورده صحبت میکنه، اینو بفرست یک دو ساعتی پیش من باشه برش میگردونم، فقط میخوام ببینم. خانم که معشوق این آقای پسر وزیر بود بلافاصله توتی رو داد، گفت خب برمیگرده تا شوهرم بیاد. این بالاخره توتی برگشت، اشکالی نداره. پسر وزیر در همون مدت هم فرستاد یک نجار بسیار ماهر آوردن پیشش و به محض اینکه توتی رسید و دید واقعا توتی صحبت میکنه، به نجار گفت به این توتی خوب نگاه کن، یه دونه عین این رو برام بساز و رنگ کن. نجار گفت چشم قربان. بلافاصله شروع کرد و یک توتی چوبی شبیه توتی چوبی سخنگو ساخت، رنگ زد و داد به پسر وزیر. پسر وزیر هم داد نوکره که رفت این رو آورده بود، گفت ببر بده به خانم. آورد داد به زن بازرگان. خب پسر وزیر برگشت توی مهمونی، حالا نقشش چه بوده تا حالا براتون میگم. برگشت توی مهمونی و گفت ببین دوست عزیز، من هرچه فکر کردم دیدم که نه، امکان نداره یک طوطی چوبی حرف بزنه. بازرگان خندید و گفت که خواهید دید دوست عزیز، من به تو ثابت خواهم کرد که راهی نیست که تا فرداست، شما تا فردا صبر کن خواهی دید. پسر وزیر گفت نه باورم نمیشه. گفت باور کن، اصرار و انکار، از یه طرف اصرار از یه طرف انکار که نه نمیشه. تا اینکه پسر وزیر گفت من حاضرم شرط ببندم که همچین چیزی ممکن نیست. بازرگان که کاملا مطمئن بود گفت حاضرم شرط ببندم. اسمش بوده گرو، در کتاب نوشته گرو بستن، گرو ببندم، همین شرط بستن بوده. و اما سر چی میخواستن گرو ببندن؟ در اون زمان در کتاب توضیح داده که وقتی کسی گرو میبست همه چیزش رو میذاشت وسط. یعنی کسی با کسی گرو میبست اگر میباخت، پولش، زمینش، خونش، داراییش، زنش، کنیزاش، غلامهاش، بچه‌هاش، همه رو باید میداد، حتی بچه‌ها رو، حتی همسر رو. عجیب بوده ولی خب به هر حال قصه به این صورته. شرط بستند، یه عده زیادی هم اونجا بودند و بازرگان گفت خب بالاخره من میبرم، حالا اگر خیلی دلم سوخت یه چیزی رو به پسر وزیر پس میدم. پسر وزیر هم که مطمئن بود داره چی کار میکنه، شرط بستند و بازرگان خوشحال که چه شرطی بسته فردا برنده میشه و سربلند پیش پسر وزیر، و اگه تازه چیزی هم بهش پس بده بگه نه بچهاتو میدم به خودت، منت سرش گذاشته. با این فکر و خیال برگشت خونه و رفت اول همه پیش توتی. گفت توتی جون من فدای تو، تو تا حالا هر وقت من با ترس دادم جواب دادی، فردا آبرو نبری، هست و نیست من به باد میره، زمینم و داراییم و زنم و بچه هام و همه اینا از دستم میره، نکنه یه وقت کاری بکنی که من شرمنده بشم، حرف نزنی، لال شی اونجا یه هایی. دی جواب نمیده. گفت توتی؟ جوابی نیومد. هرچه کرد توتی حرف نزد. گفت ای داد بیداد. تو سر خودش کوبید که ای بابا این نجاری که در اون شهر توتی رو به من فروخته یک ساحر بوده، سحر کرده. سحر کردن یعنی جادو کردن، سحر کرده، جادو کرده، یک چوب حرف زده، منم گول خوردم. ببین به امید این توتی چوبی هستیم و گذاشتم توی این گرو و من فردا همه چیزم رو از دست میدم. خیلی حالش خراب بود، فکر کرد چی کار کنه. دید با نشستن و تو سر زدن به جایی نمیرسه. راهبی بود در شهرشون، راهب توی یک صومعه بود، قدرت بسیار زیادی داشت و همه میدونستن که کارهای عجیب و غریب میکنه این راهب. توتی رو برداشت، توتی چوبی نجار در واقع پسر وزیر بهش گفت بساز ساخته بود، با خودش برد پیش این راهب. گفت ای راهب بزرگوار، زمین رو بوسید و احترامش کرد و دست راهب بوسید، ای راهب بزرگوار به داد من برس. حالا راهب کیه؟ راهب یک شیطان در قالب یک مرد خدا، یک آدم بسیار حقباز، قدرت‌هایی داره. برای اینکه قدرت میدونید که قدرت‌های ماورایی داشتن فقط مال مردان خدا نیست، آدمایی هم که منفی هستن میتونن قدرت حتی بیشتر از مردان خدا داشته باشن. و ساحر، ولی ظاهرش رو حفظ میکرد در حدی که همه بهش ایمان و اعتقاد داشتن، اما در باطن یک شیطان بود و یک فرد بسیار حقباز، مزور و زنباره. زنباره این کسی که با زنها زیاد دوست داره ارتباط داشته باشه. راهب گفت قصه تو بگو ببینم چه شده. قصه رو گفت براش. راهب خوب گوش کرد، آدم باهوشی هم بود، تقریبا حدس زد که چه اتفاقی افتاده و چه کلکی پسر وزیر به بازرگان زده. دوستان خوبم وقت امروز تموم شد و بقیه قصه رو در بخش بعدی ادامه خواهم داد براتون.